به نام خدا. سلام و روزتون بخیر شنوندگان محترم رادیو ایران. مژگان احمدی هستم و به اتفاق همکارانم در بخش دوم برنامه‌های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شماییم. همکارانم در این بخش زهرا قائدی تهیه کننده هستند، شهلا صوفی صدا بردار، مهدی رمضانی همکار هماهنگی و محبوبه احمدی زاده نویسنده. با رادیو ایران همراه باشید.
رویدادهای هفته.
شنوندگان عزیز سلام، بعد از ظهر جمعتون بخیر. امروز هم با رویدادهای هفته در خدمت شما هستیم تا 25 دقیقه پیش رو. برای مرور مهمترین رویدادهای هفته و تحلیل‌های مربوط به اونها، شماره پیامک برنامه 30900 هست. اگر درباره موضوعات برنامه امروز و یا مسائل مختلف نظر و دیدگاهی دارید، برای ما ارسال کنید. رویدادهای هفته رو با مروری بر مهمترین اخبار داخلی این هفته آغاز می‌کنیم با اجرای همکارم احسان همتی.
سلام، خوش اومدید به بخش خبری رویدادهای هفته. من احسان همتی هستم و با این خبرها همینک همراه شما هستم. حضرت آیت الله خامنه ای فرمانده معظم کل قوا در احکام جداگانه ای امیر سرتیب محمد رضا آشتیانی را به سمت جانشین رئیس ستاد کل نیروهای مسلح و سردار سرتیب غلام رضا سلیمانی را به سمت رئیس سازمان بسیج مستضعفین منصوب کردند. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد در برخورد با فساد درون دستگاه قضا هیچ رحمی نخواهد شد. حجت الاسلام و المسلمین رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با اعلام خبر تشکیل کمیته مبارزه با فساد در قوه قضاییه گفت با همکاری بخش‌های نظارتی داخل قوه و بخش‌های بیرونی از جمله نیروی انتظامی و دستگاه‌های امنیتی، کمیته مقابله با فساد تشکیل و جلسات ابتدایی آن برگزار شده است. مجید تخت روانچی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل گفت ایجاد سازوکار مالی اروپا به خودی خود و بدون انتقال پول هیچ کمکی به مشکلات ایران نمی کند. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی گفت ایران در مقابل اقدامات آمریکا دست بسته نیست. غلام حسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه این هفته در پنجمین نشست خبری خود گفت با اقدام هوشمندانه و هنرمندانه وزارت اطلاعات شبکه گسترده جاسوسی آمریکا در تمامی کشورهای دنیا شناسایی شد. اجرای 35,000 طرح اشتغالزایی در روستاها به همت بنیاد برکت. سعید جعفری مدیرعامل بنیاد برکت گفت این 30,000 طرح اشتغالزایی در 25 استان، 155 شهرستان و 6,000 روستا اجرا می شود.
در اولین بخش تحلیلی برنامه دعوت می کنم شنونده بخش شاخص باشید.
شاخص.
در آستانه آغاز اعزام زائران بیت الله حرام روز چهارشنبه این هفته، دستندرکاران و کارگزاران حج با رهبر معظم انقلاب اسلامی دیدار کردند. حضرت آیت الله خامنه‌ای در این دیدار فریضه حج را مجموعه استثنایی و ممتاز از ارزش‌های مورد تمجید اسلام خواندند و با اشاره به وجود مفاهیم سیاسی ضروری نظیر وحدت، دفاع از مظلومان و براءت از مشرکین در حج تأکید کردند.
از جمله خطاهای بزرگی که میشنفتیم همیشه، حالا گاهی از بعضی از زبانهای بی مبالات نسبت به حقایق اسلامی صادر میشود، این است که حج را سیاسی نکنید. یعنی چه سیاسی نکنید؟ آنچه که ما در حج لازم داریم از امور سیاسی عین تعالیم اسلام است. ایجاد وحدت یک امر سیاسی است، این امر اسلام است، این عبادت است. و حتی مبحب لله جمیعا ولا تفرق. در حج ما از ملت فلسطین یا مظلومین دنیای اسلام مثل مظلومین یمن و دیگران اگر دفاع میکنیم و حمایت میکنیم، این البته یک کار سیاسی است. اما سیاستی است عین تعالیم اسلامی، دفاع از مظلوم یک فریضه است، خودش واجب است. این اتفاق میفته یا براءت از مشرکین، اگر چنانچه روی مسئله براءت تکیه میکنیم و اصرار میورزیم و اون رو انجام میدیم که باید به بهترین وجه انشاءالله همه ساله انجام بگیرد، این به خاطر این است که این یک فریضه اسلامی است.
ایشان تأکید کردند در کنار حرکات سیاسی دینی، اقدامات سیاسی غیر دینی و شیطانی هم وجود دارد، همانند اینکه بگویند در حج به امریکا اعتراض نکنید و یا از مشرکین ابراز براءت نکنید. رهبر انقلاب اسلامی یکی از ویژگی‌های مهم حج را ایجاد الفت و برادری اسلامی خواندند و گفتند به همین دلیل حجاج ایرانی باید ضمن رفتار عاقلانه و خردمندانه و محترمانه و همراه با وقار و متانت و آبرو بخشیدن به ملیت و هویت ایرانی و جمهوری اسلامی در نمازهای جماعت در مسجد الحرام و مسجد النبی در کنار برادران و خواهران مسلمان حضور داشته باشند. حضرت آیت الله خامنه‌ای با تأکید بر اینکه دولت سعودی وظایف سنگین برای تأمین امنیت زائران بدون امنیتی کردن محیط و حفظ حرمت و کرامت حجاج بر عهده دارد افزودند:
اون کسانی هم که متصدی امور این مناطق حج، مکه و مدینه و امثال اینها هستند، دولت سعودی، اینا هم وظایف سنگینی به عهده داره. اینا هم بایستی جزء وظایفشون هست امنیت حجاج را تأمین کنند، حرمت و کرامت حجاج را تأمین بکنند. کرامت حاجی ضیوف الرحمن، اینا مهمانان خدای متعالند، باید احترام اینا معبود باشه. رفتارهایی که به کرامت اینها صدمه میزند و به معنای اهانت به حاجیست، حتما باید برداشته بشه. البته محیط رو نباید امنیتی کنن، امنیت حجاج را رعایت کنن، اما محیط را این محیط امنیتی نکنن، محیط آرام، محیط زندگی خوب. در این مدتی که اونجا هستن حجاج، حالا یک ماه کمتر بیشتر در مکه و مدینه و بقیه مناطق و مراکز هستن، باید رفتار اونها یه رفتار مناسبی باشه.
در خصوص بیانات رهبر انقلاب در این دیدار، توضیحات حجت الاسلام سید جواد معصومی معاون فرهنگی بعثه مقام معظم رهبری رو میشنویم.
اونچه که نظر مقام معظم رهبری و حضرت امام است که اساسا روح حج باید همراه با براءت باشه و مودت با مسلمین و اهل بیت و رهبران دین پیامبر عظیم الشان اسلام و توحید فن فرمایم غیر از این نیست که مودت و تنفر از ظالم و مشرکان هست. لذا براءت از مشرکان یک مناسک جداگونه از بقیه نیست، در کنار اونها نیست. همه مناسک، همه جهتگیری و همه رفتارمون در حج باید مبتنی بر این عنصر اساسی باشه. به تعبیر امام و مقام معظم رهبری، چنانچه توحید بنیان اساس و روی حج هست، براءت هم همینطور. لذا نباید او رو محدود کرد به یک مراسم مثلا در صبح روز عرفه. باید همه کارگزاران حج، زائران رو به این سمت تبیین و معارف بلند حج بشه که حج اساساً با همراه با براءت و دوری و تنفر از ظالمان و مشرکان و کفار همراه باشه و در این حال مودت و دوستی با پیروان توحید و خداپرستان باشه. این شعار روی است. حالا برای این کار به صورت نمادین هر سال مراسمی را اجرا میکند در عرفات روز نهم. ولی باید به این سمت بریم، خب در برای این کار همایش‌های هماندیشی‌های برگزار میشه در ایران، در اونجا، ولی بیشتر باید بریم به سمت معرفت افزایی و این تبیین درست این راهبرد و این رویکرد اساسی که خب کارهایی شده ولی قطعا نسبت به اون چی که رهبری فرمودن ما خیلی فاصله داریم.
بررسی مهمترین رویدادهای هفته، جمعه ها ساعت 14:30 دقیقه، رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
خب در ادامه همراه میشیم با احسان همتی و مهمترین اخبار خارجی این هفته رو مرور میکنیم.
در پی انفجارهای مهیب روز دوشنبه در کابل 34 کشته و حدود 70 نفر زخمی شدند. گروه طالبان مسئولیت حملات این هفته در مرکز شهر کابل را بر عهده گرفت. این حملات در حالی صورت می‌گیرد که هفتمین دور مذاکرات صلح میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه قطر در جریان است. حمله موشکی جنگنده‌های رژیم صهیونیستی به اهدافی در سوریه با واکنش پدافند هوایی ارتش این کشور رهگیری و منهدم شد. تحلیلگران معتقدند دیگر دوران بزن در رو صهیونیست‌ها تمام شده و توازن قوا به نفع جبهه مقاومت است. فعالان ضد جنگ در لندن در اعتراض به حمایت سیاسی و تسلیحاتی دولت بریتانیا از عربستان و مداخله این کشور در بحران سوریه، یمن و عراق و نیز همراهی با آمریکا در تنش‌آفرینی‌های جدید منطقه تظاهرات کردند. وقتی نژادپرستی در درون رژیم نژادپرست هم مورد اعتراض قرار می‌گیرد. در درگیری میان پلیس رژیم صهیونیستی و یهودی‌های آفریقایی تبار 15 تن زخمی و بیش از 60 تن بازداشت شدند. هزاران نفر در اعتراض به کشته شدن یک همتبار خود به دست پلیس تظاهرات کردند. سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه در نشست مشترک خبری با همتای ایرلندی خود با اشاره به اینکه ایران به توافقنامه هسته‌ای پایبند بوده است گفت باید منافع اقتصادی این کشور در توافقنامه هسته‌ای تضمین شود. نتایج جدیدترین نظرسنجی که مرکز مطالعات سیاسی دانشگاه هاروارد و مؤسسه افکارسنجی هریس انجام دادند نشان می‌دهد اکثر آمریکایی‌ها با سیاست‌های دولتشان در قبال ایران و مدیریت روابط با این کشور مخالفند. مردم نیجریه در اعتراض به تداوم بازداشت رهبر جنبش اسلامی این کشور بار دیگر در ابوجا پایتخت تظاهرات کردند. آلمان روابط دیپلماتیک خود را با ونزوئلا از سر گرفت. پس از ناکامی غرب در اجرای کودتا در ونزوئلا و اخراج سفیر آلمان از کاراکاس، حالا دولت قانونی ونزوئلا از عادی سازی روابط با آلمان و بازگشت سفیر این کشور به ونزوئلا خبر داد.
میرسیم به بخش انعکاس و نگاهی به دو رویداد.
انعکاس.
ضرب العجل جمهوری اسلامی ایران به اروپایی ها برای تصمیم گیری در خصوص پایبندی به مفاد برجام در حال اتمامه و اروپایی ها همچنان در تعلل برای تصمیم گیری هستند. اونها همین چند روز پیش درباره سازوکار مالی که اون رو اینستکس نامیدند صحبت هایی کردند، اما این صحبت ها بار عملی نداره. تحت این شرایط جمهوری اسلامی ایران طبق برنامه زمانبندی گس پیش اعلام کرده بود این هفته از مرز 300 کیلوگرم اورانیوم غنی شده عبور کرد تا هشدار جدی باشه برای اروپا که به نظر میرسه همچنان دنبال سیاست یک بام و دو هواست. گزارش همکارم خانم فاطمه شعار رو میشنویم و در ادامه تحلیلی بر این موضوع داریم.
از امروز دقیقاً دو روز تا 16 تیر و آغاز گام دوم ایران در کاهش تعهدات هسته‌ای زمان باقی مونده. گام دومی که قرار اقدام ایران علاوه بر تولید و انبار آب سنگین بیش از 130 تن عبور از سقف 3.67% غنی‌سازی باشه.
ایران طبق برنامه‌اش از مرز 300 کیلو عبور کرده و این اعلام هم قبلاً کرده بودیم، ولذا ما بر اساس اون چیزی که اعلام کردیم خیلی شفاف گفتیم چه کار می‌کنیم و بر اساس عمل میکنیم و این رو از حقوق خودمون در داخل برجام میدونیم.
علاوه بر بارها هشدار ایران به طرف غربی، وزیر امور خارجه این هشدار رو هم داده که ایران دقیقاً به همون شکلی برجام رو اجرایی میکنه که طرف غربی به تعهداتش پایبند باشه.
به صراحت گفتیم تا زمانی که اروپا به برجام متعهد باشه ما هم به برجام متعهد خواهیم بود، منتها همون طور که اروپا تعهداتشو انجام میده ما هم انجام خواهیم.
اعلام ایران در گذشتن از مرز 300 کیلو اورانیوم غنی شده طرف اروپایی رو متوجه کرده یک سال صبر راهبردی ایران تمام شد و از این پس گام های ایران محکم و اقدامش هم عملی خواهد شد.
اینستکس اگر عملیاتی بشه تازه مقدمه‌ای میشه برای اجرای اون 11 تعهد. لذا اروپایی‌ها باید اون 11 تعهد رو انجام بدن.
اشاره آقای ظریف به 11 تعهدیه که اروپا بیش از 14 ماه پیش همزمان با خروج ترامپ از برجام مطرح و با گذشت 9 ماه به اسم اینستکس ثبت و این روزها هم با گذشت 14 ماه ظاهراً عملیاتی شده. زنگنه وزیر نفت:
اگر اینستکس رو به عنوان یک عملیات بخوان در نظر بگیرن بدون واریز مطمئن پول به اینستکس، این سازوکار با 3-4 میلیون دلار یا 3-4 میلیون یورو پول کار نمیکنه، باید پول نفتش واریز بشه.
سازوکاری که قرار بود مالی باشه اما ظاهرا به غذا و کالاهای بشردوستانه محدود شده و حالا با نزدیک شدن به روزهای پایانی فرصت 60 روزه ایران به اروپا و در شرایطی که ایران ناراضی از اقدامات اروپاست، اروپایی ها همچنان متوقع با انتشار یک بیانیه از اقدامات ایران ابراز نگرانی میکنند و میخواهند اقدام ایران به عقب بازگشته و گامهای بعدی هم متوقف بشه. این موضع نشون میده به رغم هشدار ایران، سیاست یک بام و دو هوای اروپایی ها همچنان ادامه داره. دکتر روحانی رئیس جمهور:
عدوال خارج نیست، یا برجام خوبه یا بده. اگر خوبه همه باید متعهد باشه. به همون مقداری که ایران متعهده شما متعهد باشید. شما میگید الان ایران تعهدش از 100% رسیده مثلا به 98%. خیلی خوب. شما برسونید 98%. شما که تعهدتون 10% هم نیست. شما بیایید برسونید به 98%. ما برمیگردیم به 100%. شما خودتون تعهد انجام نمیدید، یک تعهد مشترک چند جانبه، بعد اون وقت روتون میشه به ما اعتراض کنید، اصلا روتون میشه هزار تأسف کنید.
در این بخش در خصوص اقدام ایران در چارچوب مفاد برجام تحلیلی رو میشنویم از آقای ابوالفضل زهروند، عضو سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای کشور.
اونچه که مورد استناد میتونه قرار بگیره همون مفادی هست که دو طرف این رو امضا کردن دیگه. فرض بفرمایید در همین بحث غنی‌سازی و اینکه سطح ذخایر بایستی از 300 کیلو تجاوز نکنه، خب طرف مقابل هم متعهد شده این موضوع افزایش ذخایر رو چه باید بکنن؟ یک رویش این است که شاید در حالت عادی میگن خب شما تولید نکن. خب اگه بخوایم تولید نکنیم از اول باید بگیم غنی‌سازی رو ما ازش عبور میکردیم. طبیعی غنی‌سازی رو به رسمیت شناخته، من قبول کردم ما تولید کنیم، 5000 دستگاه سانتریفیوژ رو فعال نگه داشتیم و داره کار انجام میده. راه حلی رو که در اون مفاد به حال به توافق رسیدن این که 300 کیلو رو در واقع ما بهش رو از ایران بگیرن و به جاش به ما کیک زرد و یا اورانیوم طبیعی بدن و یا مسئله 130 تن آب سنگین رو هم از ایران خریداری بکنن، که قبلا هم چند مورد این اتفاق افتاده و خریداری کردن. حالا خودشون در این قضیه موندن و بنابراین باید اینا رو بخرن و یا در بدل اورانیوم غنی شده که میخوان اضافه نشه بایستی اون کیک زرد رو به ما بدن. خب اینجا مشکل پیدا کردن با آمریکا، این دیگه ارتباطی با ما نداره که ما در چارچوب در واقع متن برجام داریم عمل میکنیم. غنی‌سازی حق ما هستش، هم سطحش رو پذیرفتیم که 367 بالا نره و هم این که پذیرفتیم که 300 کیلو در واقع اگر خواست اضافه بشه اونا بتونن برداشت کنن. اینجا مشکل اونها هست، مشکل ما نیست. بنابراین ما این که میگیم در چارچوب برجام هست، داریم در واقع طبق همون چیزی که خود متن به ما میگه داریم عمل میکنیم. اینا دارن یه مقدار رندبازی در میارن و مشکلی که خودشون پیدا میکنن با طرف آمریکاییشون، ترامپ گفته من قبول ندارم و دو اینکه عمل کننده به این مفاد رو مثلا مورد تحریم قرار میدن، خب خودشون باید پاسخ بدن. برای از این زاویه هستش که میگم خیلی هوشمندانه داره کار میشه، جای هیچ گونه چانه زنی و بازی های سیاسی هم نخواهد.
اعضای کشورهای صادرکننده نفت این هفته در وین گرد هم اومدن تا تصمیمات مهمی را اتخاذ کنند. 14 کشور عضو اوپک در 176مین اجلاس این سازمان در وین با تمدید کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه موافقت کردند. وزیر نفت عربستان:
این تمدید کاهش تولید نفت که شامل کشورهای غیر اوپک هم می‌شود برای ایجاد تعادل در بازار نفت و انرژی است و همه کشورها موافق این تمدید بودند.
یکی از موضوعاتی که در اجلاس این بار اوپک از سوی آقای زنگنه وزیر نفت کشورمون مطرح شد، تاکید بر استقلال این سازمان بود و اینکه اوپک باید تصمیماتش رو در داخل این سازمان بگیره و دستورالعملی از خارج این سازمان دریافت نکنه.
من قبلا هم گفتم ما مشکلی نداریم با تمدید تصمیم قبلی یا حتی افزایشش. اون چیزی که ما روش اشکال داشتیم این بود که رو روش طرح و پخت و پز تصمیم بود که فکر می‌کنم حرف
گفتنیست. در نشست وزرای نفت اوپک، منشور همکاری اوپک و غیر اوپک مورد تایید همه قرار گرفت و حالا باید دید این تصمیم اخیر اوپک در تمدید کاهش تولید نفت به مدت 9 ماه چقدر در ایجاد توازن در بازار و بهبود قیمتها اثرگذاره. آقای حمید حسینی، کارشناس حوزه انرژی، پاسخ میدن:
فعلی اوپک در شرایطی برگزار شد که دو سوت اتفاق افتاده در بازار جهانی نفت که تاثیرگذار خواهد بود. اولش این که عربستان تلاش کردن که اجلاس رو عقب بندازن، روال معمولی برگزار نشد و با تاخیر برگزار شد که اجلاس جی 20 برگزار بشه. دوم اتفاقی که افتاده بالاخره ایران و ونزوئلا با دو تا از پایه‌گذارهای اوپک و دو تا از کشورهای اصلی با تحریم روبرو شدند. اگرچه تولید نفتش رو ادامه داره، ولی قطعا از بازار صادرات حدودی حضورشون در بازار صادراتی کمرنگ شدی، خودش میتونست به تضعیف اوپک کمک بکنه. از طرف دیگه اوپک در دورایی باقی مونده. اوپک در یه منجر دنبال افزایش سهمش در بازار بود. دیدیم که دو سال پیشتر، سه سال پیشتر با این تئوری عربستان که ما بخواهیم سهم بازار اون حفظ بکنیم و افزایش تولید، باعث شد که قیمت نفت به شدت کاهش پیدا کنه. بعد که این افزایش کاهش به شدت نفت، دوباره عربستان از این استراتژی دست برداشت، کشورهای اوپک رفتن دنبال قیمت نفت و کشورهای اوپک و غیر اوپک توافق کردن 1,200,000 بشکه نفتشون رو کاهش بدن. خب بازار نسبتا متعادل شده، بین 60-70 دلار در کانال تا حدودی باقی مونده. اوپک در یه دورایی هست که آقا میتونه قیمت نگهداری یا میتونه بازار نگهدار، هر دو تا به شدت اوپک تحت فشار. خیلی به نظر نمیاد دست اوپک باز باشه با توجه افزایش تولید آمریکا، عدم تبعیت بعضی از کشورها. یه مقداری دوباره کارکرد اوپک زیر سواله.
گزارش هفته.
نیروی هوایی یمن در ادامه عملیات پهپادی خود آشیانه جنگنده‌ها و اهداف نظامی سعودی در فرودگاه‌های جیزان و ابها را هدف حمله یک فروند پهپاد قاصف K2 قرار داد. گزارش این هفته را می‌شنوید.
دور جدید حملات پهپادی ارتش یمن. سخنگوی ارتش یمن تاکید کرد این عملیات که سبب متوقف شدن فعالیت فرودگاه‌های جیزان و ابها شده، در چارچوب پاسخ قانونی یمن به جنایت‌های آل سعود صورت گرفته و همچنان ادامه خواهد داشت.
امروز همه تأسیسات نفتی، حیاتی و زیرساخت‌های سعودی بر اساس بانک اهداف تهیه شده در تیررس قرار دارند و هدف قرار می‌گیرند.
در مرزهای یمن هم دو نظامی سعودی در منطقه طلعه هدف تک تیراندازهای یمنی قرار گرفتند و کشته شدند و یک بمب هم در مسیر عبور نیروهای مزدور منفجر شد. همچنین رزمندگان یمنی حمله متجاوزان در نزدیکی نجران و اسیر را که با پشتیبانی بالگردها صورت گرفته بود دفع کردند.
به معارک فی معارک الحدود،
ارتش و کمیته های مردمی در جبهه های مرزی به شدت دشمنان را تحت فشار قرار دادند. باید عملیات تاکتیکی و ویژه در نجران و جیزان و اسیر که رژیم سعودی را بیش از پیش به تنگ آورده ادامه داد. تشدید این حملات با هدف ضربه زدن به متجاوزان در عمق خاک خودشان صورت می‌گیرد.
در استان‌های جنوبی رزمندگان یمنی موفق شدند چند منطقه را آزاد کنند و این در حالیه که نیروهای متجاوز ساختمان دفتر سازمان ملل را در الهدیده هدف حملات توپخانه‌ای قرار دادند. با در نظر گرفتن این شرایط، هرچه بیشتر می‌گذره توان مقاومت یمنی‌ها در برابر متجاوزان بیشتر میشه و کارشناسان معتقدند این جنگ به باتلاقی برای متجاوزان سعودی تبدیل شده.
ایران در رسانه ها.
همکارم خانم حسین پور امروز در بخش ایران در رسانه ها از پایگاه خبری فارین پالیسی و روزنامه فرامنطقه القدس العربی اخباری رو در مورد ایران داره که دعوت میکنم همراه این بخش باشید.
پایگاه خبری تحلیلی فارین پالیسی در یادداشتی به قلم یک تحلیلگر ارشد امریکایی خودخواهی رئیس جمهور این کشور را یک مسئله بحرانی خوانده و با هشدار درباره عواقب مواضع سیاست خارجی دولت او تصریح کرده ایران در برابر فشارهای امریکا تسلیم نخواهد شد. در این تحلیل آمده است شکی نیست که ترامپ فکر می‌کرد ایران هم مانند مکزیک تعظیم خواهد کرد، اما این اتفاق نیفتاده و تقریباً به طور قطع باید گفت که نخواهد افتاد.
ایران در رسانه ها.
روزنامه فرامنطقه‌ای القدس العربی در یادداشتی به قلم یک نویسنده مصری با عنوان جنگ علیه ایران در کار نیست، دلایل ناتوانی امریکا در جنگ علیه ایران را برشمرد. نویسنده تصریح کرد: ایران قبل از بقیه از واقعیت‌های وضعیت فعلی آگاه است و می‌داند که امریکا نمی‌تواند جنگ فراگیری علیه آن به راه اندازد. القدس العربی تصریح می‌کند: درست است که امریکا قدرت نظامی بزرگی است، اما فرصت بسیج نظامیان خود برای به راه انداختن جنگ زمینی شدید علیه ایران را در اختیار ندارد.
ممنونیم که امروز هم شنونده این برنامه بودید. 30900 شماره پیامک این برنامه و همینطور شماره 162 منتظر دریافت نظرها، پیشنهادها و انتقادهای سازنده شماست. شما رو به خدای بزرگ می سپاریم.
مقاومت یک امر ممکن است. درست نقطه مقابل فکر غلط کسانی که میگویند و تبلیغ میکنند که آقا فایده ای نداره، فایده ای نداره، چطور میخواید مقاومت کنید؟ طرف گردن کلفت، طرف قوی است. این خطای بزرگ اینجاست. خطای بزرگ اینه که کسی تصور کنه که در مقابل گردن کلفتای عالم نمیشود مقاومت کرد، نمیشود ایستاد.
رادیو ایران، پرشنونده ترین رادیوی ایران.
162 شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیماست و شما شنوندگان محترم رادیو ایران میتونید از این طریق نظرها و پیشنهادهای سازندتون رو با برنامه سازان ما در میون بگذارید. پس به خاطر بسپارید 162 پل ارتباطی شما دوستان با برنامه سازان رادیو ایران.